بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و ذکر فی المسالک فی من استودع اهل غاصب مالا مغصوبا انه لا یرده الیه مع الامکان ولو اخذه منه قهرا ففی الزمان نذر والذي يقتضيه قواعد الغصب ان للمالك الرجوع على ايهما شاء وان كان قرار الضمان على الغاصب انتهى والظاهر ان مورد كلامهما اذا اخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له و هو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز او تلف بغير تفريط و على اي حال فيجب على المجاز رد الجائزه بعد العلم بغصبيتها الى مالكها او وليه. موضوع بحث این بود اگر کسی جایزه را از ظالم بگیرد و در حین اخذ عالم به غصبیت جایزه نبود، مغصوب بودن جایزه را نمیدونید، گرفت بعد از اخذ و بعد از وقوع جایزه در دست مجاز عالم شد همه مال حرامه یا یه مقدارش حرامه، حرام را به علم تفصیلی فهمید این حرامه. در اینجا مرحوم شیخ اول فرمود اگر بعد از وقوع جایزه در دست مجاد عالم به غصبیت باشه این کذالک مثل قبلیه، مثل قبلی باشه یعنی بعد از علم اگر به نیت حفظ و رد الی المالک اینا نگه بداره این زامن نیست، اگر به نیت تملک نگه بداره این زامنه. قائل به تفصیل شد بعد از علم به غصبیت، قائل به تفصیل شد بین حفظ لردی للمالک یا به قصد تملک. بعد یک احتمال قوی داد، فرمود به احتمال قوی بگیم این آخذ جایزه مطلقا زامنه، یعنی در حین عهد که جاهل به غصبیت بود بعدا عالم به غصبیت شد این مطلقا زامنه، چه قصدش حفظ و رد الی المالک باشه چه قصدش تملک باشه مطلقا زامنه. دلیلش هم این بود در صورت جهل به غصبیت مسلم در حین اخذ به قصد تملک اخذ کرد، به قصد تملکی اخذ بکنه یدش ید امانی نشد، چون مال را به قصد مال غیر را که در واقع مال غیر بود، مال غیر را که در عالم واقع مال غصبی بود، مال غیر بود، مال خودی جایزه دهنده نبود، به قصد تملک گرفت یدش ید امانی نشد. ید که امانی نشد عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی شاملش میشه، فقط عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی به ید امانی تخصیص خورده، مگر اینکه ید امانی باشه، غیر ید امانی هر یدی باشه مالی را که گرفته زامینه. بعد از مرحوم شهید ثانی در مسالک در همین مسئله نقل شد که ایشون فرموده است مطلقا ضامن نیست، یعنی در حین اخذ اگر جاهل به قصد باشه، جاهل به حرمت باشه مطلقا ضامن نیست، مطلقا یعنی بعدن قصدش تملک باشه یا بعدن قصدش ردی للمالک باشه مطلقا ضامنه. دلیل شهیدم این بود، میگوید در حین اخذ چون نمیدونیست مال غیره به قصدی عدوان و تعدی و تجاوز به مال غیر که اخذ نکرده، یدش ید امانی بود. دیروز توضیح دادم مقصود مرحوم شهید از امانی بودن، امانی بود اینکه امانت نبود، نه امانت شرعی بود نه امانت مالکی، مقصود مرحوم شهید از امانی بودن امانه بود یعنی غیر عدوانی بود، به عنوان تعدی و تجاوز به مال غیر این مال را نگرفته بود. یدش که تجاوز بودید یدی عادیه نبود، تجاوز کار نبود. پس بعد از علم به غصب ما شک میکنیم بعد از علم به غصب ید این مبدل به ید زمانی شد یا نه، استثاب میکنیم. چی استثاب میکنیم؟ امین بودنش را. خب بعد مرحوم شیخ یه اعتراضی به مسالک به عنوان اعتراض فرمود، معروف از خود مسالک و از غیر مسالک در مسئله ترتب ایادی به مال غیر، معروف این است که مال غیر اگه در دست کسی ولی رسید و واقع شد در دست کسی، ولو جاهل بشه این مال مال غیره، مغصوب بودنش ندونه، از این دست به اون دست، از اون دست به اون دست تا به 10 دست این مال رسیده، ولو اینا نمیدونستن مال مال غصبیه، در اینجا خود کردن گفتن همه این ایادی زامنه در دست یکی تلف بشه. اینم یه نکته است عرض میکنم، در دست یکی تلف بشه بحث ما در تلف است نه بحث در اتلاف. اگه کسی اتلاف بکنه خود مطلق زامنه و به کسی هم رجوع نمیکنه، بحث ما در تلفه. اگر در دست یکی از اینها بدون تعدی و تفرید تلف شد، همه این ایادی زامنه و صاحب مال میتونه به همه اینها رجوع بکنه، منتها از اون کسی که گرفت اگه جاهل به غصبیت باشه هم رجوع میکنه به کی؟ به بلی قبلی او هم رجوع میکنه تا استقرار زمان بلی در گردن کسی که عالم به غصب بود، عالم مال غیر را تصرف کرده بود، گرفته بود، استقرار زمان و قرار زمان در ذمه عالم به غصب میشه. این مسئله را ملاحظه اگه بفرمایید، فتوای شهید در اینجا مخالفی با فتوای درمان انفی. خب درمان انفی هم این کسی که گرفته جاهل به غصب بود، در دست او بدون تعدی و تفرید تلف شد، در اینجا میگه زامنه. چطور در تردب ایادی میگه زامنه؟ خب در اونجا هم عقص کرده جاهل هم به غصبی هم درمان انفی هم منده اونجا در مانندی از ظالم اخذ کرده، در اونجا از مردم عادی از بازاری اخذ کرده، فهم نمی کنه. تفضل مودی در دست این رودی ایشون بعدم یک فتوایی را از مرحوم شهید در یه مورد نقل می کنه، از نظری مناطات احکام و از نظری ملاک با مانندی یکیست، ولی فتوای شهید در اون مسئله با فتوای مرحوم شهید در مانندی مغایره. و اون اینه، در مسالک مرحوم شهید فرموده کسی که فی من استوبه اهل غاصب مال مغصوبه، کسی که غاصب مال مغصوب را استوده او یعنی پیش او ودیعه و امانت بگذاره، یه مالی را بیاره پیش یکی بگرد این مال پیش تو امانت، طلب ودیعه بکنه مال مغصوب را، بعد این مستوده به اصطلاح ودعی امانتکار عالم نباشه این مال غصبیه، قبول بکنه، بعد از اخذ بفهمه این مال غیره، این غاصب بوده، مال غصبی پیشین ودیعه و امانت گذارده. دمزا فتوا داده است مرحوم شهید انه لا یرد دو الیه معلم کن، تا امکان داره نباید این مال را دوباره به خود غاصب، به خود امانت دهنده نباید برگردونه، مال مال او نیست، مال مال غصبیه، لا یرید دو معلوم کن، تا امکان داره نباید بورد بکنه، باید نگه بداره به صاحبش برگردونه. ولو اخده منه قهرن، اگر این غاصب با قهر و با زور مالی را که پیش این امانت گذارده بود مال مغصوب را، اگر ظالم و غاصب بعد او به زور بگیره پس بگیره، اگه گیرد خفیف دمانه ندهد. آیا این امانتکار ضامن ودعی، ضامن یا ضامن نیست؟ در ضامن بودن و نبودنش نظری هست، بعد نظر خودش را بیان میکنه. ولذی یکتریه قواعد الغصب ان للمالک الرجوع علی ایه ما شاء، اون چه قواعد غصب اقتضا میکنه این است که مالک اصلی به هر کدام از اینها خواست رجوع بکنه حق رجوع داره، بیاد به این امانتدار و دعی بگد مال من دست تو بود، دست تو به مال من رسیده بود، علالیت ماخذت به دلیل علالیت ماخذت تو زامن هستی، من زورم به قاصد نمیرسه، من از تو پولم ها میگیرم. میتونه رجوع بکند و او میدوند قاصد به هر کدام ادنا خاص رجوع بکنه حق رجوع داره. من اصلا که هر دو زامنه، هم قاصد زامنه، همین امانتدار ودعی زامنه. تجار مدی خب گرچه از نظر حکم شرعی استقرار زمان مثل مسئله قبلی، استقرار زمان در عهده کیه؟ استقرار زمان به عهده غاصبه. تجار مدید یعنی اگر از ودعی گرفت، بلی ودعی هم اگر یه روز زورش برسه میتونه رجوع بکند از غاصب که پیشی امانت گذارده بود از او غرامتشا بگیره. تجار مدید خب این فتوایی که مرحوم شهید در اینجا بیان کرده مورد کلامش در ودیعا، مورد کلامش در اونجا است که ودعی عالم به قصدیت نبود، جاهل به قصدیت بود، بعد از اخذ ودیعه عالم به قصد شده، بعد از علم به قصد اگر ظالم اون غاصب بیاد از این به زور این مال را پس بگیره یا به بدون تعدی و تفرید در دست ودعی طلب بشه، ایشون حکم به زمان کرد گفت زامینه متحق رجوع داره. این همین مسئله است که در مانند حکم به عدم زمان کرده. این عین مانند فیه، در مانند فیه هم ظالمی به کسی جایزه داده، او امانت داده بود این جایزه داده، در حین اخذ جایزه عالم به قصد نبود، بعد از اخذ جایزه عالم به قصد شده، بعد که عالم به قصد شده که در دست او یا ظالم همین جایزه دهنده ظالم جایزه را پشیمان بشه پس بگیره، مثل قاسم که آمد و ودیعه را پس گرفت. تجربه مدید؟ بلی ظالم به زور از این جایزه که داده بود پس بگیره یا در دست این شخص مجاز جایزه گیرنده اگه بدون تعدی و تفرید تلف شد، این همین مسئله است. ولی در اونجا حکم خده به چی؟ به عدم زمان. پس یک نحوه تناقض در فتوای شهید ما بین مانحنفی و ما بین نظیر مانحنفی یه تناقضی به چشم میخوره. تا اینجا بحث ما در جایزه‌ای که گیرنده علم تفصیلی به حرمت او داره عیب نداره یه نکته در اینجا خدمتتون عرض بکنم. مثلا در رسائل این هم که خونده اید، ولی تارتن علم علم تفصیلی است، تارتن علم علم اجمالیه، اینا بدونید تفصیل و اجمال در ظاهر که وصف علمه، العلم تفصیلی، علمی که صفتش این از تفصیلیه، العلم الاجمالی، اجمال صفت برای علمه. در خود علم اجمال تفصیل اصل محاله، علم حضور شی، ولی این در ذهن یه چیزی که در ذهن انسان حاضر باشه به اون میگن علم، اون دیگه تفصیل اجمال نداره. پس این اتصاف علم به اجمال تفصیل وصف به حال متعلقه، به حال متعلق، وصف خود علم نیست. علم مجمل باشه یا علم مفصل باشه، تفصیل باشه علم یا اجمال، علم اجمال تفصیل نداره. تجربه مدید علم یا هست یا نیست، اگه هست تفصیله، اگه نیست که اصلی نیست. پس این که تفصیل اجمال میگن، این تفصیل اجمال به اجبار متعلق علمه، یعنی اون چی که علم برو تعلق گرفته تارتا معین میشه در خارج. میدونم این اینا نجسه، به میگن علم تفصیلی، متعلقش معلوم من به اصطلاح مفصله، تارتا مردد بین اینا اینه، اونا میگن علم اجمالی. پس اجمال به اعتبار معلومه، تفصیل به اعتبار معلومه، معلوم یا مفصله یا مجمله، اما خود علم نه. تجربه مدید اونم یه نکته بود خدمتتون عرض کردم. تا اینجا بحث ما در این رابطه بود، آخذ جایزه بعد از اخذ یا قبل از اخذ، اگر عالم به غصبیت مال، عالم به حرمت مال بشه، در حکم وضعی بحث کردیم آیا ضامن یا ضامن نیست. بعضی ها گفتن ضامنه، بعضی ها گفتن ضامن نیست. مرحوم شیخ قائل به تفصیل بود، اگه به نیت رد اخذ بکنه ضامن نیست، اگه به نیت تملک اخذ بکنه ضامنه. بحث در حکم وضعی بود، زمان یکی از احکام وضعی است. بعد از این بحث ما در حکم تکلیفیه. خب حالا در حین اخذ جاهل بود یا در حین اخذ عالم به قصد بود، گرفتنش یا حلال بود یا حرام بود، یا به نیت تملک گرفت اخذش حرام بود، یا به نیت رد گرفت اخذش چه بود؟ جایز بود. بعد از این حکم تکلیف این شخص چیه؟ وظیفه چیه؟ وظیفه شو میفرماین الا ای حالیم چه حکم بده ما بکنیم چه حکم بده ما نکنیم. تا اینجا بحث ما تجربه بودید راجع به حکم وضعی بود که آیا ضامنه یا ضامن نیست. اما از نظر حکم تکلیفی تیجب علل مجاز اون کسی که زایده داده شده زایده را گرفته به آخذ زایده از نظری حکم شرعی واجبه رد الزایده بعد العلمی به غصبیت. یا وقتی که عالم به غصبیتی زایده شد فهمید این زایده غصبیست مال غیره بلی واجب تکلیفیست واجب شرعیست اونا رد بکنه به مالک خودش در صورتی که گرفتن مالک از طرف شارع محضور نباشه. مالکش اگر صفی نیست مجنون نیست بچه نیست بالغ و عاقل مانع از گرفتن او شرع مانع از گرفتن او نیست باید رد بکنه به خود ولی به خود مالک او ولیهی یا باید این مال را به ولی مالک برگردونه. ولی مالک برمیگردونه در چه شرایطی؟ در صورتی که یا سفیه باشه یا بچه باشه یا مجنون باشه علی حال مالک مال یک کسی است که از طرف شارع تصرف او محجوره به جنون یا به سفاهت یا به سقط در این صورت این مال مغصوب را باید به ولی او رد بکنه. ایشون میتونه دارم است که واجب فوری هم هست واجب فوری باید به مالکش در صورتی جامعه شرایط بودن مالک یا به ولی مالک در صورتی جامعه شرایط نباشه باید رد بکنه. بله این هست نم یسکتو به اعلام صاحبی به بله این هست اگر به صاحبش اعلام بکنه برد به صاحبش بگر رفیق مثلا مال تو پیش منه ظالم که غصب کرده بود به من به عنوان زایده داده الان پیش منه اگه بس بیا ببر اگه به صاحبش اعلام بکند وجوب رد چی میشه؟ ثابت میشه. خب به صاحبش میگه بیا ببر. خب بعد یه مختصر مطالبی در این رابطه داریم ببینیم آیا رد واجبه مقصود اقباله باید حتما ببره در خانه او تحویل بده یا مقصود بلی تخلیه و رفع مانع و مقصود تمکینه. تمکین یعنی مالکش را متمکن بکند از بردن مال خودش مانع نباشه جلوش نبنده. تجربه بودید آیا مقصود از اداء مال رد مال مقصود اقباله که ببره به قبض و برسانه یا مقصود تخلیه است و رفیت خودش رفیت بکنه بلی تخلیه بکنه بین مال و بین مالک تخلیه بکنه یعنی همه موانع را خالی بکنه بگه بیا مال تا ببر. کدوم یک از این هاست؟ یه مقدار رابطه به این بحثی داریم. بعد ببینیم آیا در صورتی که مالکش را نشناسه میدوند غصبیه مالکش را نمیدوند آیا بر این شخص فحص واجبه یا واجب نیست؟ باید فحص بکنه اعلامیه بزنه مثلا در اجتماعات داد بزنه مثلا یه مالی پیش من هست صاحبش هر کی بیاد ببره آیا واجبه ولی فحص بکند از صاحبش یا واجب نیست؟ علاوه فرض این که واجبه آیا چی مقدار فحص واجبه؟ مثل لغته یک سال فحص واجبه در لغته که انسان چیز را پیدا بکنه دلیل داریم در لغته چقدر تعریف و فحص صاحب واجبه یک سال تمام. آیا یک سال واجبه؟ مقدارش یک ساله یا اون اندازه که معیوس بشه از پیدا کردن صاحبش دیگه یأس حاصل بشه ممکنه یأس در عرض پنج ماه براش حاصل بشه ممکنه دو سال طول بکشه مدار یأسه یا مثل لغته دائر مدار یک ساله بعد از یک سال در لغته که نخونده در لغته مخیر یک سال که صاحبش تعریف کرد پیدا نکرد مخیر تملک بکنه با زمانت یا صدقه بده بعدم با زمانت یه صدقه داد صاحبش بعد آمد راضی به صدقه نشه بعد عوض شبه بدد یا حفظ بکند برای همیشه حفظ بکند برای صاحبش مخیر بعد از تعریف سنه مخیر بین سه چیز یا تملک یا تصدق یا حفظ برای مالک. تجربه دید بعد اگه مخارجاتی این تعریف مخارجاتی داشته باشه فرق کن باید به دلیل منادی پول بده به یکی پول بده در نماز جماعت مثلا یا به رادیو تلویزیون پول بده بگه بله مثلا اعلام بکن که یه چیزی پیدا شده اعلانش موقوف به پول خرج کردنه آیا واجبه بر این شخص که گرفته جایده را این پولا را خرج بکنه، دنبال صاحبش بگرده تا صاحبش را پیدا بکنه، ولو معونه هم داشته باشه. نه، بعد از این موضوعات بحث امروز ما. و ذکرت المثالی، پس این غرض از نقل عبارت مثالی در اینجا که غرض چیه، ما این عبارت مثالی را نقل میکنیم در مثالی، این غرض این است که شهید ثانی فتوایی که در این مسئله داده با فتوای مانندی با اینکه از نظری ملاک یکیه، تظاهر مدید فقط فرقش اینه، این به عنوان جایزه است و به عنوان ودیعه است، تظاهر مدید فقط تفاوتش در ودیعه و جایزه بودنه، ولی هر دو قصدیست و غاصب داده، اونم که ظلمه داده اونم غاصبه، تفاوتش این ودیعه است، مانندی جایزه، در اینجا گفته دامن نیست ولی در ودیعه گفته دامنه. و ذکر فی المثال فی من استودع الغاصب مالا مغصوبا، در صورتی که غاصب ولی کسی را ولی امانتدار قرار بده به مال مغصوب، یعنی مال مغصوب و استودع یعنی یک شخصی را ودعی و امانتدار قرار بده به مال مغصوب، مال مغصوب را فیش کسی امانت بداره، گفت از انهو لا یرده الیه معلوم کن، تا امکان داره نباید به خود غاصب دوباره مال مغصوب را به خود غاصب بده، اگه به خود غاصب بدادم بعدم ضامنه، این حق نداشت مال مردم را به غاصب بده. ولو اخذه منه قهرن، اخذه یعنی اگر این غاصب از این ودعی قهرن این مال ودعی را ودیعه را اگه قهرن بگیرد تفی دمانه نباید، ببین ما یا این ودعی ضامن یا ضامن نیست، در ضامن بودن و عدم زمانش نداری هست، ولدی یک تدیه قواعد الغصب اون حکمی را که قاعده غصب اختدا میکنه، ان لیل مالک الرجوع علا ایه ماشا، برای مالک جاده به هر کدام ادنا یا غاصب یا ودعی به هر کدام ادنا خواست رجوع بکنه، یعنی هر دو ضامنه. و امکانت قرار دمانه علر غاصب، استقرار زمان بهده غاصبه، در گردن غاصبه، ولی زمانت بر او مستقر میشه، ولی اینم ضامنه. و ظاهر ان مورد کلامه ما اذا اخذ الودعی المال من الغاصب جهلا بغصبه، مورد کلام شاید در اونجاست که ودعی مال را در حال جهل بغصب اخذ کرده بود، یعنی جهلا بغصبه گرفته بود، ثم تبین له، بعد برای ودعی معلوم شد این مال مال غصبیه، در اینجا میگه اگه غاصب آمد و قهرن این مال را برد، این ضامن است و مالک میتوند به هر کدام از اینا رجوع بکنه. وحول لدی حکم فیه هنا به عدم زمان، این مسئله همون مسئله است که در ماننفی شاید چی حکم کرد، ها در ماننفی که جایزش حکم به عدم زمان کرد، و اگه ظالم مالی را جایده بده و گیرنده ندوند این جایده غصبیه، بعد بدوند گفت که ولی ضامن نیست. وحول لدی حکم فیه هنا به عدم زمان لبسترده از ظالم المجیز، اگه ظالم مجیز اون جایزه دهنده آمد و این جایزه را از این مجاز پس گرید استرداد کرد، او تلفه بغیر تفریطین، یا جایزه در دست مجاز بدون تفریط تلف شد، در اینجا گفته است که ضامن نیست. و علا ای حالین، علا ای حالین دو حال بود، حال زمان و حال عدم زمان، علا ای حالین یعنی علا ای تقدیری، چی ما بگیم ضامنه چی ما بگیم ضامن نیست، این بحثی وضعی بود، حکم وضعی بود، زمان عدم زمان راجع به بلی حکم وضعی بود بحث کردیم، بعضی ها گفتن ضامنه بعضی ها گفتن نه، حالا چی شما بگید ضامنه چی شما بگید ضامن نیست. یجب علی المجاز، یجب یعنی یجب تکلیفی، واجب تکلیفاً بر جایده گیرنده رد الجایده بعد العلمی به غصبیتها الى مالکها، در صورت که مالک واجد شرایط باشه، بلبلوغ و عقل و امثال نه، واجد شرایط باشه، واجد این جایده را به خود مالک رد بکنه، او ولیه یا به ولی مالی رد بکنه، در صورتی که مالک خودش واجد شرایط نباشه، ولی داشته باشه. و ظاهر انه لا خلاف فی کون فوریه، هیچ اختلافی نیست در اینکه این رد واجب فوری هم هست، حالا مثلا یه ماه نگه بداره بعد از یک ماه نه واجب فوریه، بران که اگه یه روز نگه بداره امساج خودش تصرف در مال غیره و تصرف در مال غیر حرامه، یک آنی نمیتونن نگه بداره، تجربه بودید نم یسکت به اعلام صاحبه، به اگه صاحبش اعلام بکنه بگه یه مالی برای تو پیش من هست، اگه اعلام بکنه در این صورت این وجوب رد ساقط میشه که رد واجب نیست. در مانند که رد واجبه یا اعلام بکنه یا رد بکنه. ببینیم مقصود از رد چیه. در مانند راجع به رد ما کیفیت رد دلیل نداره، ولی راجع به ادای امانت که تظاهر بودید بلی انتعد الامانات الى اهلها، یا مثل این آیه مبارکه است، یا اخبار روایاتی که داره انسان باید امانت را به اهل امانت رد بکند، در اونجا راجع به رد امانت یه توضیحاتی داده شده. و ظاهر ادلت وجوب ادای امانت، اینکه ادای امانت به صاحبانش واجبه، هم آیه داریم هم روایات داریم در رابطه با ادای امانت توضیحاتی داده شده است که وجوب الاقباض. در ادای امانت میگن اقبال واجبه، باید تحویلش بده. و عدم کفایت تخلیه، تخلیه کافی نیست. تخلیه چی؟ تخلیه موانع، یعنی ما بین مال و ما بین مالک اگه همه موانع را خالی بکنه مالک بیاد ببرد این حرفی نداره، میگن کافی نیست در ادای امانت. و چی کار بکند؟ دو دستی امانت را با تقدیم صاحبش بکنه. بلی در خانه بازه بیا ببر، این ادای امانت نیست، این تخلیه است. بلی نرز بکنم ها، این در منقولات، در غیر منقولات مسلم، در غیر منقولات. بلی حل کنی یکی یک هکتار زمین به کسی فروخته، زمین مزروعی فروخته، باغ فروخته، خانه فروخته، باید تسلیم بکنه، باید اقباض بکنه. اقباض در غیر منقولات اقباض به چیه؟ خانه را برداره بذاره تو کفو، این که معقول است. اونجا مراد تخلیه است، حضر مدید. بله در غیر منقول تسلیم و اقباض مبی به تخلیه است. تخلیه معناش این است، یعنی اگه آمد متصرف بشه جلوش نبنده، مانع نباشه، موانع را ما بین مال و ما بین مالک موانع را خالی بکنه، تخلیه بکنه موانع را، شرایطی تصرفی را فراهم بکنه. ولی در ادا امانت، این امانت هم که اگه غیر منقول باشه که مقصود بلی اقباده، در اونجا اقباد هم خودش به تخلیه است، اقبادش هم تخلیه است، ولی در منقولات گفتن نه اقباد واجبه و عدم کفایت تخلیه. این را مگر یکی بگرد نه در ادا امانت هم که اقباد واجبه، مراد از اقباد تقویم دو دستی نیست، مراد از اقباد این است که حبس نکن. تظاهر بودی واجب تمکین، واجب تمکین یعنی مالکش را از بردن این امانت متمکنش بکن، تمکین یعنی به اون مکنت بده، امکان بده بیاد ببرد. مگر کسی بگه بله اینکه اقباض واجبه، ظهور ادله در وجوب اقباض، مراد از اقبادم چیه؟ مراد از اقبادم عدم حبس، حرمت حبس، یعنی حبسش حرامه، حبسش بکنی راهش ندی. و تمکین واجبه، اگه این باشه پس ادا امانت هم میشه تخلیه، پس هم دیگه اقباد واجب نمیشه. این لا انیدا انها، انها یعنی این ادله در رابطه با ادا امانت، انها این ادله وجوب ادا امانت که میگن اقباد واجبه، فی مقام حرمت الحبس و وجوب تمکین، در این مقام است که حبسش حرامه و تمکینش واجبه، یعنی باید متمکن بکند صاحب امانت را از بردن امانت. لا تکلیف الامین بالاقباض، ظهور ادله این نیست که امین مکلف بشه، مکلف به اقباض، باید کول بگیره ببره در خانه امانت دارم اونجا تحویل بده، تجربه مده یا بداره تو ماشینش ببره تحویل بده. نه، مراد این است که حبسش نکن و صاحبش را متمکن بکن، مگر کسی این حس را بدن. و من هنا، ولی من هنا اشاره به چیه؟ و من هنا یعنی ممکنه حبس این باشه، نه که امین واجب خودش اقبال بکنه. ذکر غیر واحد کما ان تذکره و المثال و جامع المقاصد، چه گفتم؟ گفتن ان المراد برد الامانه، مراد از رد امانت، که آیه هم امر به رد امانت میکنه، اخبار هم که میگه رد امانت واجبه، گفتم مراد از رد امانت رفع و یده انها و تخلیه بینها و بینها. مراد از رد امانت این است که امین دستش را از مال مردم برداره، یعنی استیلا نداشته باشه بر مال مردم، تخلیه بکند بینه و بینها، بین مالک و بین امانت موانع را خالی بکنه، یعنی امانت صاحب امانت هر روز خواست امانتش را ببره جلوش نبنده، این مانع نباشه. مقصود از رد امانت اینه. و علاهذا، علاهذا اشاره به چیه؟ بنابر اینکه در امانت که رد امانت و ادا امانت واجبه، مقصود از رد امانت چی شد؟ تخلیه. ادا امانت رفعیت و تخلیه است، تمکین مالکه. حالا در مانندی ظالم که این مال غصبی را جایزه داده، مجاز میخواد این مال جایزه را با خودش بردارد و هم بکند ببرد بده به صاحبش، ببینه بردن جایزه یا جایز نیست. بنابراین که ادای رد مال تجار مدید مال غیر را انسان باید به صاحبش رد بکنه. بنابراین که مقصود از رد چی شد؟ مقصود از رد تخلیه شد. آیا میتوند این جایزه را با خودش هم بکنه برداره، مثلا صاحبش در تهران بداره عقب ماشین ببره در تهران تحویلش بده، ببینیم این جایز میشه یا نه؟ نه، این جایز نمیشه، خودش تصرف حرامه. بله، اگر اقباض واجب بود، اقباض اگه ما میکنیم اداء امانت به این است که باید اقباض بشه، اگه اقباض واجب بود حمل واجب بود، باید حملش بکنه. اما وقتی که ما گفتیم اقباض واجب نیست، تجربه دید تخلیه واجبه، رفعیت واجبه، تمکین واجبه، پس حمل زایده به صاحبش یا حمل امانت به صاحبش جایز نمیشه، مگر اینکه از نظر امنیت و از نظر حفظ مال حمل با عدم حمل یکسان باشه. ترجمه میدید اما اگه در حمل احتمال خطر زیاده، مثلا چیزی شکستنیه، فرض کنید چیزی شکستنیه، اگه در تاخچه بمانه سالم مونده، اگه ببره هم بکنه احتمال شکستن در رو هست، ترجمه در این صورت مسلم حمل جایز نیست، باید خبر بدهد و تخلیه بکنه بیاد بیا ببره، خودش ببره این جایز نیست. و علاهذا یعنی مراد از ادا امانت که تخلیه است، تویس کل حملها اینه، حملها یعنی حمل زایده که در مانند زایده را هم بکند الهی به طرف مالکش یا به طرف ولی مالک، اگه هم بکند این مشکل میشه. چرا؟ لانه تصرف لم یعدم فی، این حمل مالغه خودش یه تصرفیست، معزون در این تصرف نیست. الا اذا کان الحمل مساویا لمکانه الموجود فی او احفظ، از نظر امنیت هم با مکانی که الان در اونجا است از نظر امنیت با اون مساوی باشه، یا حملش احفظ باشه، یعنی در اینجا بمونه ممکنه دزد بیاد ببره، تبرار میدیم بله اگه هم بکنه، نمگم که حملش احفظ باشه، در این صورت میتونه بله هم بکنه. فا این نداهر زواد نقل الامانت شرعیه من مکان نیلا مالا یکون ادوان من الادول فیلهز، هر امانت شرعی را زاید انسان نقل بکنه از مکان به مکانی که از مکان اول در حفظ ادوان و پایین تر نباشه. میتوند مثل امانت شرعی مثل چی؟ زکات. فرق کنید بلی کسی زکات داره، در این ده تغییر نیست، زکات را به او بده، زکات را جدا میکنه، جدا کرد این مقدار زکات در دست این شخص چی شد؟ امانت شرعی، شارع اینا امن قرار داده، اینا در زکات شلمش خونده، آیا زایده؟ این زکات را با خودش هم بکنه ببره شهر دیگه تحویل بده، زایده یا زاید نیست؟ بله اگه در حمل زکات احتمال خطر بیشتر باشه، ممکنه خطری داشته باشه، تلف بشه، تجار برمودید بله در زا حمل جایز نمیشه، اگه هم بکنه و در را تلف بشه این بادان چی میشه؟ زامن میشه، تجربه میدید ولی امانت شرعی را ایشون میتوند از یک مکان به مکان دیگه هم بکند، در صورتی که حمل در حفظ از مکان اول از مکان موجود ولی ادوان نباشه. بله امانتی برای حملش مجاز نبودیم، حملش به اصطلاح تلفی با تفریط میشه، تفریط کرد تلف بشه، در صورت عدم علم تجربه فرمودید، در صورت عدم علم این به قصدی تملک گرفته بود زامن شده بود، ولی الان در دستینه تجربه فرمودید، خب زامنه، برای اینکه از اول زامن بود بازم زامنه دیگه، در اون موارد که از اول زامن بود بازم زامنه، امین زامن نیست، در حملش مجاز نیست، امین زامن نیست، در صورت تلفه چون از اول زامن بود، تجربه در از اول زامن بود، این ضامن که باشه امانت میگیم ضامن که شد، ولی نباید حملم بکنه، شرعن هم واجبه هم نکنه، اگه هم بکنه ضامن میشه. اما در صورتی که از اول ضامن نبود، فرض کنید از اول میدونست قصده به نیت ردم گرفته بود، در اینجا میتونه هم بکنه؟ نه، در اینجا که از اول ضامن نبود. بله، ولو جهل صاحبه، اگه صاحب مال را نمیشناسه، نمیدوند صاحب مال کیه، وجب التحریم عل امکان، در صورت امکان پس واجبه. وجوب پس برای که دلیل وجوب پس چیه؟ چرا پس واجبه؟ چی دلیل؟ رد امانت واجبه، ولی به چی دلیل پس واجبه؟ لتوقف الادا، لتوقف الادا الواجب به معنی تمکین و عدم الحبس علال فرض، که نه این وجوب فرض وجوبش وجوبی مقدمیه، از باب مقدمه واجبه. پس واجبه بران که اداء مال غیر الواجب، ادا که واجب بود، ادا هم به معنای تمکین و عدم الحبس، ادا که به معنای تمکین بود و به معنای عدم حبس بود، این اداء واجب موقوب به چیه؟ موقوب به فرضه. اگه فرض نکنه حبس کرده، اگه فرض نکنه مالکش را متمکن نکرده. اداء واجب موقوب بر تحصه. مضافن الى الامر به که دین المبذول المالک، در دین مبذول المالک امرم هست که صاحبش را بگرد. دین مبذول المالک یعنی چی؟ دین مبذول المالک یعنی من به کسی بدهکارم، نمیدارم به که بدهکارم، فرض کنید از کسی قرض گرفتم، الان یادم رفته از که گرفتم، صاحبش هم دنبال نمیکنه، نمیاد سراغش، من میدونم به کسی مدیونم، دینی دارم ولی مالکش معلوم نیست، امر هست که باید صاحبش را بگرده فحص بکنه. خب یه موضوع بسینه، حالا فحص کرد، مالکش مجهول بود، فحص کرد، اعلان کرد ایها الناس یه مال پیش من هست، مال غیره، صاحبش بیاد ببره. یکی آمد گفت مال منه، به مجرد ادعا به او بدد یا اگه اوصاف مال را گفت به او بدد، یا اینکه بگیم نه سه بچه بگیم نه به مجرد ادعا میتوند بدد و نه به توصیف، باید ثابت بشه ثبوتش هم، یعنی دو نفر شاهد بیارد این فرش مال منه، بعد از ثبوت شرعی بهش تحویل بده. پس بعد از ادعا در مسئله آیا ادعاش قبول میشه یا نمیشه مسئله دارایی سه بچه. ثم لو ادعا مدعی، اگه مدعی ادعا بکند، ففی سماع قول من یدعی مطلقا، کسی که ادعا میکنه میگه مال مال منه، مطلقا قولش مسموعه، مطلقا قولش مسموعه، یا مطلقا یعنی چی؟ وصفشا بیان بکند چه وصفشا بیان نکند. گفت مال منه قولش مسموعه، باید به او تحویل بدن. ببینه همهش ما قواعد فقهی میکنم، اینا ریزه ریزه همش قواعده، فقط مخصوصا نیست، در یه جا دیگه هم یادمون باشه به دردمون میخوره. اگه بگد مال منه چرا قولش قبول باشه، دلیل چیه؟ به مجرد ادعا بدون که وصفشا بگه، لأنه لا معارض له، کسی که مالی را ادعا بکنه معارض نداشته باشه، باید حکمش مال مالکیه، مال مالونه. روایت هم به این داره، ده نفر در یه جا جمع بودن، بعد که خواستم پاشم دیدن یک کیسه پوله، بلی رو گفتم گفت مال من نیست، گفت مال من نیست، یکی از اونها گفت مال منه، روایت میگه هر کی گفت مال منه بهش بدی، ترجمه چون مالیش بلا معارض، کسی اگه ادعا بکنه بگه این مال مال منه معارضم نداشته باشه، پس مال مال او میشه. پس به این دلیل که این مدعی است بدون اینکه معارض داشته باشه ادعا میکنه میگه مال مال منه، معارضم نداره، پس قولش مسموع، باید بهش تحویل داد. این دلیل کسانی که میگن به مجدد ادعا واجبه بهش تحویل بدن. او معل وصف، یعنی مجدد دعوا قبول نیست، باید بگن صفت چیه، مال چه نحوه بوده، تنزیلا من لتلقته، این زایدن نازل به منزل لغت است. اگه انسان مالی را پیدا بکنه ولی بعد صاحبش را پس بکنه، یکی پیدا بشه بگه مال منه، به مجرد ادعا که مال منه، اینا در لغت ها خونده دلیل هم داره، به مجرد بگه مال منه بهش میدن، یا باید وصفش را بگه، باید وصفش را بگه. پس بگیم این زایدن از نظر حکم شرعی نازل به منزل لغت است، ولی پیدا شده، چون مال پیدا شده است، باید وصفش را بگه. او یعتبر از ثبوت شرع، یا اینکه بگیم نه به مجرد ادعا بهش میدن و نه با توصیف، باید ثابت بشه، ثبوت شرعی هم به اقامه بینه است، بینه بیاره، شاهد بیاره، ثابت بشه. دلیل این قول ثابت چیه؟ خب دلیل قول ثابت به معنی لغت است. دلیل قولی اول معارض نداره. بله مدعی بدون معارض. دلیل قول ثابت چیه؟ دلیل اصل. اصل عدم ملکیت. اصل نه که ملکی نیست. اگه ما بله در مالکیت هر کسی نسبت به مال شک بکنیم مالکه یا مالکی، اصل چیه؟ اصل عدم ملکیت. مگر اینکه با بینه خلاف است، با بینه ثابت بشه. وجوه مسئله داره سه وجه بود. و یحتمل غیر بعید عدم وجوب الفرض. احتمال بعید هم است که بگیم نه، در جاده اصل فصل لازم نیست. مالکش خود به خود پیدا شد، تحویل به اصل فصل لازم. چرا؟ لیطلاق غیر واحد من الاخبار. غیر واحد از اخبار مطلقه، مطلقه از چیزت مطلقه. میگه اگه جاده رسید میدونه حرامه، صاحبش ها میشناسی بهش بده، اگه صاحبش ها نمیشناسی صدقه بده. نگفته فصل بکن، هر وقت مأیوس شدی از پیدا کردن صاحبش یأس حاصل شد صدقه بده. مطلقا هم کرده میگه صدقه بده. اگه فصل واجب بود میفرمود بعد از فصل و یأس صدقه بده. پس بعد اخبار چون مطلق لدا فصل واجب نید. ثم ان المناطس شد گلی. ببینیم در هر روز اعلام بکنه، در هفته اعلام بکنه، در ماه اعلام بکنه، در دو ماه اعلام بکنه. ثم ان المناطس شد گلی اشتغال رجوع بالفصل. چیزی مسئله عرفیه. طوری بشه که عرفم بگم مشغول فحصه. اشتغال عرفم با چی صادقه؟ نه در لغت خونده. چی طور بشه؟ عرفم میگن این فحص میکنه، تعریف میکنه. بلی طوری باید تعریف بکنه شنونده خیال نکند این یه لغت جدیدی. چون اگه 10 سال پیش گفته بله من یه مالی پیدا کردم، امروزم میگه یه مالی پیدا میکردم، مردم میگن یه چیز جدیدیه پیدا کرده. باید طوری تحصیل بکند که تجربه تعریف بکنه، تعریف بعدی تکرار تعریف قبلی حساب بشه. بگم این مال قبلی را داره معرفی میکنه. تجربه مدید این میشه اشتغال عرفی. جزا میگن بله هفته اول هر روز، بعد بله بقیه ما هفته یک بار، بعد بقیه سال را هر ماه یک بار. این برای این است که یعنی عرفاً طوری بشه که بگم تعریف بعدی، فحص بعدی تکرار فحص قبلیه. خیال نشد که یه چیز جدید است، این فحص جدید و تعریف جدیدی. ولن احتاج جل تحصیل و بدل مالی. اگه بله فحص متوقف بر بدل مالی، باید پول خرج بکنه. که اجرت دلالی سایه هنله، یه دلال پیدا بکنه، صیحه بزنه، فریاد بکشه، هر روز یه پولی بده، در اجتماعات مثلا در بازار و در رهگذرها داد بزنه. تدوان بودید یا مثلا در زمان ما پر کنید الان به صیحه هم احتیاج، باید یه اعلامیه چاپ بکنه به چسبونه این برون و چاپ کردنش، کاغذش، چسبوندنش یه مخارزاتی داره. فضایر ادم وجوبی علال آخذ به گیرنده واجب نیست. خب این تقصیر نکرده، یه جایزه گرفته، تعجبم داره باید مبالغی هم خرج بکنه تا این جایزه را به صاحبش برسونه. یتولاه الحاکم، حاکم شد ولی تولیت میکنه، ولایتن از صاحبه تولیت میکنه. معنی یعنی پولاشا کی میده؟ ها؟ حاکم شد. حاکم شد که میده اینه مجان نمیداده. و یخ رجوع انیل ایلی اجرت، بعد از این این اجرت دلال خارج میکنه ولایتن. یعنی از این یه مقدار بر میداره برای فحصش خرج میکنه، بقیه را برای صاحبش نگه میداره. ثم یتصدق بالباقی این لم یجاز، اگه صاحبش پیدا نکنه باقی را صدقه میدن. و یحتمل وجوب حلی، احتمال هم است که بگیم نه به خودی آخذی زایده واجبه. چرا؟ لیتوقع واجبه. بر این شخص چه واجب بود؟ اداء امانت، اداء زایده. ادا موقوف بود در فحص، فحص هم موقوف بر چیه؟ موقوف بر اجرته. پس این بذل اجرت از باب مقدمه واجب بر خود این آخذ زایده واجبه. اینم دلیله. و ذکرت جماعتون فی اللغته ان اجرت تعریف علل واجب، میگن اجرت تعریف، تعریف علل واجب بر کسی است که لغته را پیدا کرده، به واجب لغته اجرت واجبه. لاکن حکی عن تذکر انه این قصد الحفظ دائما، اگه قصد حفظ دائمی داشته باشه. یعنی چه قصد حفظ دائمی؟ در لغت ها قصد حفظ دائمی از کردم این بعد از تعریف سنه ولی مخیره برای صاحب حفظ بکنه یا صدقه بده یا خودش تملک بکنه به زمان. اگه ندارش حفظ دائمی باشه ممکنه نگه داشتنش یه مخارجاتی داره. گفته است در اونجا بلی امرش به عهده حاکمه، اگه حاکم صلاح دونست نصفش هم میفروشه برای حفظ بقیه خرج میکنه. ترجمه مدید گفته است که این قصد الحفظ دائما، اگه بعد از یأس صاحبش قصد حفظ دائمی داشته باشه یرجع امره الی الحاکم، امرش را به حاکم رجوع میکنه، لیبدل اجرت هم من بیت المال، حاکم اجرت حفظ را از بیت المال میده، او یستدرد علی المالک یا بر ضرر مالک از کس قرض میکنه، او یبیع بعدها این رعاه و اصلا، اگه مصلحت دید بعدش میفروشه برای بقیه خرج میکنه. بس توز هدالکه جامع المقاصد، جامع المقاصد هم گفته است که این قول قول علامه وجیهه، ترجمه استودا یعنی قال و الوجیه ثم ان الفصل لا يتقید بالسنه. الحمدلله.